بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه ها، خیلی خسته نباشین. من سارا صندوقداران هستم از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تهران. این ویس بچه ها 12 ویس از سری تغییره و خیلی خیلی ویس مهمیه، چون توش میخوام به خصوص یه کتاب رو معرفی بکنم که زندگی خود من رو از همین اواخر خیلی خیلی تغییر داد و خیلی تونستم ازش استفاده بکنم برای اینکه خیلی از کارهایی که همیشه دوست داشتم رو انجام بدم. مشکلم چی بود که قبلا نمیتونستم؟ که ممکنه شما همین مشکل رو داشته باشین در رابطه با درس خوندنتون، حس میکردم وقت ندارم، یا اینکه همون کارهایی که انجام میدادم هم با کیفیت بالا انجام نمیدادم. دائما به خودم میگفتم که برای اینکه فلان کارو انجام بدی که دوست داری، اول باید این کارو بکنیم، بعد به این کار برسیم، و معمولا به همون کارهای اولیه نمیرسیدم و بعد هیچ وقت نمیرسیدم به اون کاری که دوست دارم رو هم انجام بدم. از اون طرف احساس میکردم که کیفیت کافی نداره کارم، یعنی که مثلا اگر دارم درس میخونم حس میکنم فرداش فراموش کردم، احساس میکنم اینی که الان دارم میخونم برام خیلی قابل استفاده نیست، و واقعا هم همین بود. دفعه بعدی که موضوع همون بود، بعد از چندین بار خوندن اون درس، من هنوز با کیفیت کافی نرسونده بودم. مثلا اینکه قیاس میکردم با دوران کنکورم، میدیدم که من اون موقع چقدر عمیق درس میخوندم و چقدر با خلاقیت، یعنی مثلا وقتی یه چیزو میخوندم یه جوری میخوندم، یه سبکای خاصی رو برای یادگیری استفاده میکردم که دفعه بعدی خیلی همچین هم نظم و رو نداشتم. مثلا تاریخ ادبیات رو یادم میاد، من وقتی میخوندم یک بار فقط من اسامی این که کی چه کتابی رو نوشته، با اینکه ما خیلی تاریخ ادبیات گسترده‌ای داشتیم، یک بار من اینها رو نوشتم و دیگه تا آخر کنکورم نیاز نداشتم. هر بار هر کدوم پرسه من بلد بودم، چون به شیوه خاصتری و خلاقانه تری تونسته بودم یادشون بگیرم و خیلی عمیق بود این اتفاق در من، و یعنی در طولانی مدت برای مباحث مختلف میتونستم ازش استفاده بکنم. حتی اوایلم که اومده بودم دانشگاه اینطور بود، تا اینکه گذشت یه سری اتفاقایی که میدونم چی بود و حالا اونها رفع شده بودن، اما همچنان مشکلم تا حدودی باقی مونده بود. عدم تمرکزم از بین نرفته بود، کلا موقع خوندن تمرکز نداشتم، موقع کار کردن تمرکز نداشتم، اینا که هیچی لذت هم نمیبردم. یعنی من اگر قبلا درس خوندن رو دوست داشتم، حالا درس خوندن کار کردن باید میکسش تا شاید وقت کنم به کاری که دوست دارم برسم. بچه موضوعی که باهاش مواجه شدم رو میدونستم مشکلم هست، اما نمیدونستم که تا این حد مهمه، و یا اینکه افرادی که بهم گفته بودن اونقدر منطقای قوی نیاورده بودن که من بخوام به حرفشون گوش بدم، و احساس میکردم که خیلی حالا آسیب نمیزنه. شما هم مطمئنم اکثرتون، خیلیاتون اینطور هستین در مورد دانش آموزای خود من، که خیلی‌ها اینطوری این مشکل رو دارن، اما میگم هیچ وقت منطقی وجود نداشته که واقعا قانعمون بکنه که از این کار دست برداریم و برآورد بکنیم که با حذف این موضوع از زندگیمون چقدر میتونیم ساعت به زندگیمون اضافه کنیم، ساعتهایی که میتونیم حالا وقف چیزایی بکنیم که دوستشون داریم. اسم این کتاب بچه ها مینیمالیسم دیجیتال هست، از جناب کال نیوپورت، که من ترجمه خانم سمانه پرهیزکاری رو خوندم و از نشر میلکان. واقعا کتاب خوبی بود بچه، این کتابی بود که من از اول تا آخرش خیلی خیلی با دقت خوندم، دائما از قسمت‌های مختلفش عکس میگرفتم برای دوستان میفرستادم. از وقتی اومدم دوباره دانشگاه باز شد و اینو کلی به دوستان دادم امانت، کلی به بقیه معرفی کردم، و هر کی این کتابو خون خیلی خیلی راضی بود. یعنی فقط بحث داستان کنکور نیست، برای خیلیامون نیاز شده این موضوع. و توی این کتاب خودش توضیح میده که چرا نه تنها توی کشوری که این کتاب نوشته شده، نویسنده این کتاب، و کشورهای دیگه همین موضوع بسیار فراگیره. اینکه من به شما بگم عزیزم از گوشیت کمتر استفاده بکن، چیزیه که مامان بابام هزار بار بهت گفتن، ولی هیچ کدوم از ما دقیقاً نمیدونیم که این موضوع چقدر مهمه. توی این کتاب توضیح داده و با دلیل و بحث‌های علمی و خیلی جذاب. من خودم اصلا آدمی نیستم که بگیم فراتر از بحث دندون پزشکی بیان بشینم یه کتاب علمی بخونم روی فلان موضوع اطلاعات کسب بکنم، ولی این واقعا جذاب بود. وقتی سیستمای ذهنیمون رو میگفت، سیستمای ارتباطیمون رو میگفت، و خیلی حوزه های دیگه و داستان های خیلی جالب از آدم های خیلی موفق، و همینطور داستان های حقیقی از کسایی که شبکه های اجتماعی رو راه انداختن، صحبت هاشون، مقالاتی که نوشتن، سیر این شبکه‌ها، اینکه آیا از اول همینقدر پرطرفدار بودن یا اینکه گذشت و یه سری کارا کردن که محبوبیت ایجاد کردن، و همه این موضوعات. من اگر بخوام بچه همه این کتاب رو براتون بگم که کلی طول میکشه، من سعی کردم بعضی از قسمت‌های جالب‌ترش رو براتون توضیح بدم که اونم باور کنین مثل قطره میمونه از دریا. یعنی من اگه این ووش رو 20 دقیقه هم پر بکنم باز انگار یک صدم جذابیت خود کتاب رو بهتون نرسوندم. پس حتما حتما کتاب رو تهیه بکنین بخونین، چون خیلی خیلی براتون مفید خواهد بود، چه خیلی اهل استفاده از شبکه‌های اجتماعی هستین چه نیستین، چون بهتون منطق میده و میتونین بعدها ازش استفاده بکنین اگر جایی احساس کردین میخواین استفادهتون از شبکه اجتماعی رو گسترده بکنین. خب ببینین بچه ها، یه سری چیزها هست در رابطه با اینکه چرا ما دوست داریم این شبکه ها رو چک بکنیم و این چه فایده‌ای بهمون میرسونه. در همه ما یه سری نیازها وجود داره و اینا غیر قابل انکارن، اصلا هم چیزای بدی نیستن و همشون باید به جای خودشون رفع بشن. اما میشه از طریق رسانه، از طریق توجه، طبق چیزای دیگه‌ای که قبلا تو ویس‌های دیگه‌ای تغییر گفته بودیم و یه سری ابزارهای دیگه، بعضی از نیازها رو بولدتر کرد، تقویت کرد و کاری کرد که سایه بندازن رو بقیه نیازهامون. ببینید همه ما نیاز داریم که بهمون توجه بشه و دوست داشته بشیم و خیلی از اوقات میبینیم که به صورت‌های خیلی کوچیک کوچیک این نیاز داره توی شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و یا فیسبوک تقویت میشه بدون اینکه ما بدونیم و تو ذهنمون یه سری از چیزها رو به وجود میاره که در محل خودآگاهی ذهنمون نیست، در ناخودآگاهمونه. بنابراین خیلی میتونه همونطور که گفتم سایه بندازه رو بقیه اعمالمون. من وقتی به شما میگم که فلانی اگه تو مهارت قرابتت خوب نیست، خیلی قرابت نمیزنی، به جایی که بیای 2 روز قرابت بخونی، تو بیا شبی مثلا 20 تا تست قرابت بزن تا 1 ماه. این خیلی تاثیر داره، با اینکه اون 20 تا تست قرابت شبانه خیلی از شما وقت نمیگیره و به نظر نمیاد که بخواد خیلی کار بزرگی انجام بده، اما وقتی تاثیرش در 30 روز جمع میشه اتفاق خیلی بزرگی میفته. این داستان هم همینه که یک نفر لایکت بکنه، تو نمیگی من با این موضوع الان احساس این که بخوام مورد توجه قرار بگیرم در من تقویت شد، اما اگه در دراز مدت این موضوع رو بسنجی و بهش توجه بکنی میبینی که این داره رو من تأثیر میذاره، طوری که کم کم برای تصمیمات بزرگتر، جاهایی که ما احساس نیاز میکنیم به اینکه مستقل تصمیم بگیریم، سردرگم میشیم و نیاز به تایید دیگران داریم، جایی که باید خودمون به خودمون تایید بدیم چون به خودآگاهی بیشتری دست پیدا کردیم نسبت به بقیه. خب پس این یکی از این و سیدی که این شبکه ها میتونن شما رو ببرن. ضمن اینکه مگه ما برای چی عضو این شبکه ها میشیم بچه‌ها؟ اکثر ما با این فکر که من میخوام خب با دوستان ارتباط داشته باشم، خصوصا دانشگاه که بیان که هر کدومتون میرین یه شهری، بعد انتظارتون از شبکه اجتماعی اینه که خب ارتباطاتتون رو حفظ بکنه و یا اینکه گسترش بده، چون قطعا همه ما نیازهای ارتباطی داریم. اما بحث اینه که چقدر از نیاز ارتباطی ما واقعا از طریق این شبکه‌های اجتماعی داره رفع میشه. تو این کتاب خیلی خیلی خوب بحث میکنه و صحبت میکنه در رابطه با بخشهایی از مغز، چون یه نقشه خیلی بزرگ داره دیگه، که در رابطه با ارتباطات، اینکه چقدر این بخشها داره بهشون پالس داده میشه و از چه طریقی و چه قابلیت هایی دارن و چقدر شبکه های اجتماعی داره واقعا این قابلیت ها رو ارضا میکنه. مثل یک آدمی که خدای نکرده به خاطر مثلا آسیب نخاعی فلج شده بعضی از عضلاتش، که درش یه اتفاقی میفته که بچه توی حالا بیاین وارد رشته پزشکی و پیراپزشکی بشین بهتون میگن دیگه، بهش میگن آتروفی عضلانی. بعد از یه مدتی که به اون عضله پالس نمیرسه، پالس عصبی نمیرسه، اون عضله آتروفی میشه، تحلیل میره دیگه، کار نمیکنه دیگه، سوا از اینکه کار نمیکنه کم کم خودش هم دچار تحلیل میشه و از بین میره، انگار یه جوری میشه. این موضوع در رابطه با هر چیزی وجود داره، شما از هر بخشی از ذهنتون خیلی استفاده نکنید ضعیف‌تر میشه دیگه، درسته؟ مثلا از اون طرف چه میدونم، وقتی که شما دارین از یه طریق دیگه، مثلا بیاین فست فود ها رو در نظر بگیریم، شما دارین یه غذای آسون استفاده میکنین و فقط غذایی که سیرتون کرده، فست فود دیگه، انگار گرسنگیتون رو برطرف کرده، اما خیلی از چیزهای دیگر رو بهتون نرسونده و در دراز مدت چون دریافت نکردین برای اون نیازهای دیگتون که مهم بوده از طریق غذا خوردن رفع بشه چیزی رو، سلامتتون آسیب میبینه دیگه. اینم همینو میگه، داره میگه که دیجیتالیسمی که امروز وارد زندگی همون شده شاید به ظاهر نیازمون رو برطرف بکنه، مثل همون فست فود. شاید به ظاهر بین من و دوستم ارتباط برقرار بکنه و ما رو از هم دیگه باخبر بکنه، اما یک فست فود ارتباطیه که خیلی از نیازهای دیگه ای ما رو که در این دایره ارتباط قرار میگیرن رفع نمیکنه و در طولانی مدت ما رو درگیر احساسات بدی میکنه. یعنی چیزی که حتی قرار به ما احساس ارتباط اجتماعی بده میتونه بهمون احساس تنهایی بده. و چون من احساس میکنم من که ارتباط گرفتم پس چرا این اتفاق برام افتاد، خیلی دچار سردرگمی میشم. همین موضوع رو برعکسش هم داریم دیگه. شما در نظر بگیرید یه ورزشکار رو، یعنی کسی که از حالت عادی فعالیت معمولی که ما داریم تو روزمره انجام میدیم داره بیشتر از عضلاتش کار میکشه، این عضلات تقویت میشن و رشد بیشتری دارن و خیلی بازدهی بیشتری بعدها خواهند داشت. از اون طرف کسی که تغذیه خیلی خیلی سالمتری از حالت نرمالی که ما داریم انجام میدیم داره، چقدر داره از راه غذا خوردن که یکی فست فود میخوره، یکی غذای معمولی میخوره، یکی رژیم غذایی خیلی عالی میخوره، هر دوشون یه کار دارن انجام میدن، اما داره فواید بیشتری رو متوجه خودش میکنه. در رابطه با ارتباطات هم دقیقا این موضوع وجود داره. شاید باورتون نشه ولی مهارت‌های ارتباطی ما دقیقا مثل یک عضله میتونن خیلی پتانسیل داشته باشن و خیلی چهره متفاوتی پیدا کنن، طوری که شما اگه بگی مثلا یک نفر همچین کار میکنه باورت نمیشه که مثلا بتونه. مثلا من وقتی میبینم یه نفر داره یه نمی وزن 5 نمیدونم چند کیلویی رو این کیلویی رو بلند میکنه، برای منی که اونقدر توانمندی نداره میکاره عجیب کرده دیگه. صفحه 112 کتاب مینیمالیسم دیجیتال به اون چاپی که من دارم میخونمش دقیقاً راجع به یک دوئل جالب ارتباطی صحبت میکنه. میگه در سال 2007 شبکه ESPN رویداد ورزشی پخش میکنه که احتمالاً یکی از عجیبترین چیزهای که از این شبکه پخش شده، مسابقات ملی قهرمانی لیگ RPS Rock Paper Scissors، همون سنگ آغاز قیچی خودمون. باشه سنگ آغاز قیچی چیزی کاملاً شانسی به نظر میاد، چرا باید براش لیگ برگزار شه و بعد انقدر قوی که بعد انقدر پیگیر باشن کی برنده میشه فلان میشه و ببین یه نفر همش داره همه رو میبره، این چیکار کرده که این اتفاق افتاد؟ اینا با این آدم مصاحبه میکنن، صحبت میکنن، میگن که آقا این واقعا یه علم داره، علم ارتباطیه، من اومدم روی این موضوع کار کردم، روی زبان بدن افراد، چشماشون، طرز نگاهشون، حرفایی که میزنن و خودم فهمیدم چه حرفایی بزنم که چطور با آدم مقابلم جهت بدم برای اینکه یه سری کارا رو بکنه. پس مهارت‌های ارتباطی ما تا این قدر قابل تعیینه. مثلا همین سنگ کاغذ قیچی طرف برمیگرده میگه وقتی به من میگه که بچرخ تا بچرخیم، داره ناخودآگاه به من تلقین میکنه که سنگ بیارم. بعد من میفهمم اینو، میدونم میخواد اون کاغذ بیاره، پس من از اول قیچی میارم که من ببرم، من برنده بشم. این اینقدر میتونه پیشرفت بکنه. اون وقت من و شما داریم با فرستادن چند تا استیکر احساس خوشحالی یا ناراحتیمون رو به فردی که اصلا نمیبینیمش میرسونیم، در حالی که حتما نیاز داریم با اون فرد و حضور فیزیکی اون فرد ارتباط بگیریم تا اینکه فقط از پشت تلفنمون باهاش در ارتباط باشیم. یه اصطلاح خیلی خیلی جالب تو همین کتاب بر اساس همین موضوع به کار میبره، برمیگردیم میگه که اینکه شما بخواین روابطتون رو و نیازهای ارتباطیتون رو از طریق دیجیتالیسمی که الان وجود داره مثل اینستاگرام و شبکه‌های مجازی دیگه رفع بکنین، مثل این میمونه که به شما یک ماشین مثلا پورش داده شده باشه و بگه با این تیه مسیر بکنین، ولی شما پورش رو ببندین به قاطر و بعد قاطره رو بخواین برونین که اون حرکت بده ماشینتون رو. دقیقا یه همچین کاریه، یعنی یک عالم پتانسیل در اختیار شما قرار داده شده، اما شما دارین از راه دیگه‌ای که احساس می‌کنین سریع‌تر و بهتره با اینکه اصلاً اینطور نیست کارتون رو پیش می‌برین و از این نظر خیلی لطمه می‌خورین. این تنها چیزی نیست، تنها آسیبی نیست که دیجیتالیسم داره به ما می‌زنه بچه‌ها، وقت انجام خیلی از کارا، وقت و بعد در دراز مدت چون من یک کاری رو هی نرسیدم انجام بدم دیگه جرأت انجامش هم ندارم دیگه، احساس می‌کنم من توانمند نیستم تو این زمینه. بعد حالا بیاین خودمون رو مقایسه بکنیم با آدمایی که نه اونا وقت کردن و این کارا رو می‌کنن، چقدر احساس بدی بهمون دست میده که چرا دوستم می‌تونه من نمی‌تونم و خیلی اتفاقای دیگه که درگیرشون می‌شیم. خب وقتی یه سری چیزا رو از ما میگیرن که اونها هم نیازهای بسیار مهمی هستن که باید رفع بشن ولی بهشون نمیپردازیم، پس دیجیتالیسم از من تمرکزم رو گرفت، تمرکزم داشتم کار اصلی که باید انجام بدم مثل درس خوندن، مثل کار کردن رو نمیتونم انجام بدم و یه چیزای وظیفه‌مونه دیگه انجام نمیدم، همش کارهایی که دوست دارم و باید انجام بدم به خاطر اینکه علاقه‌مندی رو به تعویق میندازم، هی به اونا نمیرسم، در دراز مدت اصلا فلان کارو نمیکنم. یکی از این کارهای مهم خلق کردن بچه‌ها، خلق کردن خیلی نیاز بزرگه، خیلی مهمه.
ناراحت کننده ترین اتفاق اینه که من برای بعضی از نیازهای بدیهیم وقتی که رفع نمیشن کلمه دارم. یعنی چی؟ من وقتی استراحت نکردم اسمشو میذارم خستگی، وقتی چیزی نخوردم اسمشو میذارم گرسنگی، وقتی آب نخوردم میشه تشنگی، اما وقتی خلق نکردم، وقتی خلوت نداشتم، وقتی یک سری از نیازهای بدیهیم که وقتش رو دیجیتالیست داره از من میگیره رفع نمی کنم، حتی کلمه ندارم که بگم من چه مشکلی دارم، فقط میگم حالم بده و خودم هم نمیدونم که چرا. با اینکه توی این کتاب کاملا بهتون توضیح داده که دلیل خیلی از ناراحتیاتون چیه و چطور میتونین رفعش بکنین، افسردگی حاضر رو رفع بکنین و حالا لذت رو وارد روزمرهتون بکنین. خیلی بهتون توصیه میکنم این موضوع رو بچه‌ها. من بعد از اینکه یعنی همراه با این کتاب شروع کردم، چون یه سری تمرینا بهتون میده، اون تمرینا از فصل 2 شروع میشه، من از 16 خرداد 99 فکر می‌کنم اینستاگرام شخصیم رو لاگ اوت کردم و بعد از یک ماه که تمرین تمام شد دیگه خودم نمیخواستم لاگین بکنم. دقیقا مثل تجربیات از افرادی که مشابه هم این کار رو کرده بودن و تو این کتاب گفته شده، حرفاشون نوشته شده که من این کار کردم بعد اینجوری شد، یا اینکه صحبت میکنه از مینیمالیسم، میگه آقا در حدی که نیازاتو برطرف بکنه استفاده بکن، ولی یک ماه بذار کنار ببین حالا بعدش اصلا نیازی وجود داشته یا خلایی تو زندگیت به وجود اومده که بخوای اینو وارد زندگیت بکنی، که بعد میبینیم که خب در مورد خیلیامون نه، اصلا واقعا اون موضوع ضروری نبوده. الانم که الان فقط وقتایی که یه کار مهمی دارم، دایرکتامو میخوام چک کنم، بعضی وقت بچه‌ها پیام میدن و اینا، برای اون شاید لایک این بکنم، اما اصلا این که برم پست نگاه بکنم، پست بذارم، استوری رو نگاه بکنم، چیزی به اون صورت وجود نداره و فقط به اکانتای کاریم رسیدگی میکنم. خب این که از این وایسی که با هم دیگه گرفتیم، همونطور که گفتم مطالبش خیلی خیلی بیشتر از این حرفاست، این کتاب بهتون توصیه میکنم حتما این کتاب رو مطالعه بکنین و دارم که لذت ببرین و بتونین وقت و انرژی و لذت رو به زندگیتون برگردونین از یه عالم پتانسیلی که حتما در شما وجود داره، توانمندیایی که قبطشون رو میخورین و تو زندگی بقیه میبینین، اما فقط کافیه وقت کافی رو به خودتون بدین تا ببینین که چقدر شما تو اون زمین‌ها توانمندترین و پتانسیل دارین و لذتش رو ببرین. امیدوارم که موفق باشین بچه‌ها و سالم و سلامت.